سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع درهای دوزخ. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. وآله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب اول جلسه نکاتی رو میخوام عرض بکنم خدمتتون، روایتی از پیغمبر رو میخوام تقدیم بکنم که انشالله شبهای بعد بحث خوبی رو اگر خدا توفیق بده انشالله خدمت عزیزان داشته باشه. روایت جالبیست. تعدادی از مردم یهود اومدن خدمت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی یه سری سوال پرسیدن، سوالهای جالبیست. میخوام اون سوالی که یهودیا از پیغمبر پرسیدن و جوابی که پیامبر فرمودن رو خدمت شما عرض بکنم. اینها خب برای امتحان پیغمبر اومده بودن سوال بکنن. یهودیا تورات دستشون بود، بلکه هنوز هم دستشونه. شاید براتون جالب باشه، همین الان تورات اصلی توی فلسطین اشغالی هست. حالا اینها صداشو در نمیارن، مخفی کردن. هم تورات اصلی هست، هم انجیل اصلی هست، ولی خب اینها هم تحریفش کردن، هم اون نسخه اصلی رو دست مردم ندادن. دوران پیغمبر بعضی از اینها می اومدن سوالاتی از پیغمبر اکرم میپرسیدن، جوابی که پیغمبر میدادن اینها با تورات اصلی تطبیق میدادن. خب خیلیشون هم همینجوری مسلمان شدن، میفهمیدن که پیغمبر بر حقه. وقتی هم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تشریف میارن، ظهور میکنن، هم با یهودی ها هم با مسیحی ها اون نشونه هایی که توی تورات و انجیل اومده در مورد موعود آخر الزمان، حضرت اونها رو مطرح میکنه، نشونه میدن به مردم. اونایی هم که بلدن و دسترسی دارن میرن مراجعه میکنن، میبینن که حضرت درست میگه. خلاصه اینها اومدن از پیغمبر اکرم سوال پرسیدن، یه سری سوال داشتن تا پیغمبر رو محک بزنن، ببینن حضرت واقعا بر حق یا نه. سوال اول این بود: لأی شیء فرض الله الصوم على امتک بالنهار 30 یوم. مردم امت‌های دیگه روزهاشون روزهای بیشتری بود از 6 ماه، 3 ماه، 40 روز. به امت پیامبر که رسید کم شد تعداد روزه، شد فقط ماه رمضان 30 روز. روزه تو امت‌های دیگه بیشتر از این هاست، حتی بین بهائیایی که اصلا دین ندارن، دین ساختگی دارن، اونا تعداد روزه‌شون بیش از ماست. زرتشتیا روزه دارن، مسیحی‌ها، یهودی‌ها همه روزه دارن. روزه‌ای که بین ماست یک ماه، 30 روزه. این یهودی‌ها اومدن از پیغمبر اکرم پرسیدن که چرا تو امت شما روزه 30 روز واجبه، تو امت‌های دیگه روزه بیشتر بود، چرا تو امت شما روزه کم شد؟ پس فهمیدن که ان آدم لما اکل من الشجره بقی فی بطنه 30 یوم. حضرت آدم علیه السلام اون وقتی که از اون درخت نوش جان فرمودن، که ای کاش نوش جان نمی‌فرمودن، از اون درختی که حالا یا درخت گندم بود یا سیب بود، یا انگور بود. البته از امام رضا علیه السلام پرسیدن که آقا آخر ما نفهمیدیم این درختی که حضرت آدم خورد ازش چی بود؟ گندم بود؟ سیب بود؟ انگور بود؟ حضرت فرمودن که درخت های بهشتی با درخت های دنیا فرق. درخت دنیا اگه انگور بده دیگه سیب نمیده، اگه سیب بده دیگه گلابی نمیده، ولی درخت بهشتی بستگی به این داره که بهشتی ازش چی بخواد. اگه ازش سیب بخواد سیب، انگور بخواد انگور. لذا این درخت همه اینا بود، هم درخت انگور بود، هم سیب بود، هم گندم بود، هزار تا چیز دیگه هم اگه ازش بخواستن میدون. از پیغمبر پرسیدن یا رسول الله، اجازه که رسول الله قبول نداشتن یهودیا، گفتن که چرا تو امت شما روزه 30 روزه؟ حضرت فرمودن چون وقتی که آدم از اون درخت بهشتی خورد 30 روز طول کشید تا این لقمه از بدن او خارج بشه، برای همین خدا در امت من روزه رو 1 ماه واجب کرده، 30 روز. خب سرش چیه؟ این لقمه هایی که آدم میخوره وقتهای دیگه، جاهای دیگه، دقتی دوش نداره، گاهی خدایی نکرده، این باید یه وقتی آدم پاک بشه از این لقمه ها. بحث استبراء رو شنیدید؟ بین این مرغ ها و اینها مثلا استبراء میکنن، اگه مرغی نجاست خورد، شما دیگه بهتر بلدید دیگه، مرغ که نجاست خورده رو چند روز؟ 7 روز اینو خلاصه مراقبت میکنن و تا پاک بشه این لقمه نجس از بدن او در بیاد. در مورد گوسفند داره، در مورد گاو داره، این حیوانات استبراء میکنن اصطلاحاً اینها رو، اصطلاحاً بهش میگن حیوان جلال، نجاست خوار. این نجاست ها آلودگی ها رو از او در میاد. حالا انسان اگر آلوده شد، خدای نکرده، به گناه آلوده شد، به مادیات آلوده شد، به شهوات، این چقدر طول میکشه تا پاک بشه؟ دوره چند روزه باید ببینه؟ دوره درمانی چند روزه است؟ دوره مراقبت های ویژه‌اش چند روزه است؟ به قول امروزی ها تو اتاق ایزوله میبرن، ایزوله میکنن 1 ماه دوره ایزوله کسی که آلوده شده، لقمه آلوده خورده، آلودگی گرفتتش، تو محیط آلوده بوده. این ماه رمضان اینه، این 30 روز ماه رمضان 30 روزیه که برای مراقبت ویژه است، برای پاک شدن از این آلودگی هایی که خدای نکرده توی ماه های دیگه، وقت های دیگه. حالا برخی تو همین ماه هم دور از محضر شما، دور از دین شما، برخی تو همین ماه هم مشغول گناه هم، تو همین ماه هم میاد و میره، فرقی به حالشون نمی کنه، همون برنامه‌ای که دارن، همون روال سابق، همون تغییر تو حالشون حاصل نمیشه. پیغمبر اکرم فرمود این 30 روز روزه‌ای که تو امت من واجبه به خاطر اون لقمه بود که، یعنی شبیه به اون لقمه است که آدم خود 30 روز طول کشید که از بدنش خارج بشه. بعد فرمود خدا بر ذریه آدم که این امت من هستن روزه 30 روزه رو واجب کرده، تازه شبهاشو بخشیده، شبهاشو بخشیده، فقط روزاشو واجب کرده. این یهودی که سوال کرد گفتش که درست گفتی شما، مطلب مطلب حقی. حالا اگه کسی این ماه رمضان رو روزه بگیره چه پاداشی داره؟ یهودیه داره از پیغمبر بپرسه. حالا اگه ما روزه گرفتیم تو این ماه رمضان، خاصیتش چی برامون داره؟ پیغمبر فرمودن که ما من مؤمن یصوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله تبارک و تعالی له سبع خصال. هر کی تو ماه رمضان روزه بگیره بزنه به حساب خدا، برای خدا روزه بگیر. این 7 ویژگی داره از طرف خدای متعال. اینو میگم انشالله یادگاری و سوغاتی امشب باشه. این روایاتیه که کمتر گفته شده، کمتر گفتیم و شنیدیم. 7 ویژگی که روزه ماه رمضان داره، 7 خاصیتی که روزه ماه رمضان داره. ویژگی اول، فرمود اولها یذوب الحرام فی جسده. اولین ویژگی روزه ماه رمضان اینه که حرام رو از بدن خارج میکنه. حرام رو از بدن خارج میکنه. شنیدید اون روایت رو؟ امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه نشسته بودن، یه جوانی نشسته بود استغفار میکرد در نهج البلاغه است. حضرت بهش رو کردن فرمودن سکلت که امک اتدری من استغفار، مادرت به ازاد بشینه، تو میدونی استغفار چیه؟ مگه نقل و نواز همینجور پای سر هم داری استغفار میکنی؟ داشت استغفار میکرد آقا، نه توهین میکرد، یعنی احتمالا تسبیح دستش بوده داشته استغفار میکرد، تو تلگرام و اینستاگرام و اینها احتمالا نبوده، داشته استغفار میکرده، مشغول جوک و لطیفه و شعر و اینها هم نبود، استغفار میکرد. حضرت اینقدر تون شدن بهش، فرمودن میدونی استغفار چیه؟ بعد حضرت فرمودن که استغفار چند مرحله داره، اگه میخوای توبه کنی مرحله اولش اینه که هر چی که این بدن با حرام روش کرده اون حرام باید از بدن خارج بشه. این مرحله اول استغفار، تا اینجور نشه توبه و استغفار و اینها. بعد فرمود اگه لذت معصیت چشیده باید بهش تلخی بچشونی. همینقدر که گفتی من توبه کردم کفایت نمیکنه، با این بدن رفتی سراغ گناه، حالا باید بیایی تو سختی قرارش بدی. خب آقا اگه اینجور باشه که ما دیگه پس استغفار و توبه و اینها معنا نداره برامون، چیکار بکنیم؟ راهکارش همینه، روزه ماه رمضان. لطف خداست تو این ماه رمضان، تو این گرما، من چند وقت پیش خوزستان بودم، دعوت کرده بودن دوستان برای سخنرانی، تازه هنوز بله کی بود، اوایل اسفند ماه بود، هوا به شدت گرم بود. بعد به این دوستان گفتم شما ماه رمضان چیکار میکنید اینجا؟ امسال هم که میدونیم گرمتر، توی این 50 سال اخیر گرمترین سال خوزستان الان امسال دقیقا توی این ماه رمضان دمای بلوش 60 درجه. گفتم شما چیکار میکنید؟ گفتم روزه میگیرید. بعد گفتش که خب اونجا میدونید خیلی ها شغلشون تو چاق نفت و استخراج نفت و اینهاست، روی سکوهای نفتی. گفت تازه ما میریم اون وقتی که تو چاق و تو اعماق زمین هستیم اون موقع روزه داریم تو دمای 60 درجه زیرا آسمون و اصلا گرما، گرمای فوق العاده عجیب و غریب. یه وقتی جیروف بودیم دوستان میگفتن ما اینجا تابستون، حالا شوخی میکردن یا جدی میگفتن، گفتن قابلمه رو میذاریم تو حیات، تخم مرغ رو بدون روغن میندازیم، میشکنیم میندازیم توی قابلمه تو مایتابه میپزه بشن. اونجا هم گرما همینطور. قم هم که ما دیروز بودیم همین حدودا بود دمای هوا. تو این گرما، تو این دما، حالا البته مازندران و این استان‌های شمالی هم گاهی شرجی که میشه انصافاً تحملش خیلی سخته. خب این همه سختی، این همه فشار، بیفته قشنگ تو ظهر گرما، برخی بغل تنور، میبینید دیگه بغل تنور تو این گرما. بعد بعضی روزه هم، حالا برخی کار نداریم که روزه نمیگیرن، کنار تنور وای میسته، شاطره، از توی تنور نون در میاره، 2 ساعت 3 ساعت سر ظهر با زبان روزه تو این گرما. خب این پاداشش چیه؟ پاداشش اینه که خدا داره هرچی حرام از این بر اونور اومده تو زندگیش به بدنش وارد شده، خدا داره اینها از این جدا میکنه. چه لطف بزرگیه. اگه کسی، آقا جان من، عزیزان من، بزرگواران، اگر کسی در حالی از دنیا بره که یه لقمه حرام در وجود او نباشه، در بدن او نباشه، او قطعاً بهشتی، قطعاً بهشتی. ولی خب خدای نکرده یه لقمه حرام آسیب میزنه. خدا حفظ کنه استاد عزیزم و حضرت آیت الله جوادی آملی، این افتخار استان شما، افتخار شما مازندرانی ها، بلکه افتخار ایران، بلکه افتخار تمام مسلمین. این استاد عزیز ما حضرت آیت الله جوادی آملی میفهمونن که من یه روزی در مسجد النبی در مدینه بعد از نماز صبح مشغول تعقیبات بودم. اینو گوش بدید، به قول حاجی قرائتی زیادی گوش بدید. یه روزی بعد از نماز صبح مشغول تعقیبات شدم، دیدم یه جوان اومد کنار من خیلی پریشان. بعد از من پرسید که حاجی این آیه قرآن میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این یعنی این که اگه کسی چشم برزخیش باز بشه تو همین دنیا میبینه جهنم رو؟ گفتم بله. گفت پس بذارید من یه ماجرای برای شما تعریف کنم. گفت که من یه روزی، حالا مال استان اصفهان مثلا جوان، گفت که من تو کار آب میوه فروشی بودم، آب میوه میفروختم. صبح به صبح این قالب های یخ رو برمیداشتم از مغازه، از بیرون میآوردم در مغازه که خب اینا رو خرد بکنم و آب میوه درست بکنم بدم دست مردم، شیر موز و شیر طالبی و از این. یه روزی همینجوری که داشتم این قالب های یخ رو میکشیدم دنبال خودم، برگشتم نگاه کردم دیدم یخه ولی آتیش گرفته ولی آبم نمیشه. یا للعجب، این چه صحنه ایه؟ هم یخه، هم آتیش گرفته، هم آب نمیشه. گفت ترسیدم، رفتم پیش فلان عالم شهر، گفتم من یه همچین صحنه ای دیدم. اون عالمم به قول امروزی ها اهل بخیه بود، وارد بود. خدا از اینجور علما رو بیشتر بکنه، اینهایی که میفهمن سر و سری دارن با باطن عالم، مثل محمود رحمت الله روحانی رضوان الله علیه، بزرگانی که اهل ملکوتن، اهل باطنن. این عالم به من گفتش که شما آب میوه که درست میکنی، اون حجمی که آب میوه میفروشی با یخش میفروشی یا بدون یخ؟ گفتم با یخ میفروشم. گفت پدر آمرزیده، حرام انجام میدی، نون حرام میگیری، یه لیوان آب میوه مثلا 1500 تومن، تو داری 100 گرمش رو یخ میفروشی؟ مگه یخ گرمی چنده؟ کیلوی چنده؟ بهت نشون دادن تو این دنیا که این یخهایی که داری میفروشی آتیشه، آتیش میفروشی، پولشو برمیداری میبری خرج زن و بچه میکنه، آتیش میدی به این بندگان خدا. اینگه از اونجا من متنبه شده. خب حالا با این بخوایم مقایسه بکنیم، اون میوه فروشی هم که جعبه این میفروشه میبره، حالا پرتقال مثلا کیلوی 3000 تومن، خب اون سودش هم کیلوی 3000 تومن؟ نه، با سودش میفروشه. شیرینی خدا برکت بده به این شیرینی های گران، این زولبیابامیه چقدر شد؟ 12 تومن؟ خب حاج آقا امشب ظاهرن خریدن، خبر دارن، کیلوی 12000 تومن. اون جعبش هم کیلوی 12000 تومن؟ جعبش هم 12000 تومن؟ با جعبه حساب میکنه. اینا پولای مشکلدار نیست؟ اینا لقمه های مشکلدار نیست؟ اون بزرگوار، اون عارف میفرمود که یه شب میگفت ما خروس داشتیم منزلمون، من سحرها با صدای خروس بیدار میشدم، یه شب دیدم خروسه نمیخونه، ما پاشیدیم دیدیم اذان صبح شده داره آفتاب طلوع میکنه، این خروس ما نخوند. رفتم پیش یه بزرگی و هم اهل باطن بود. او برگشت به من گفتش که اونی که قبلا اونی که فروسا سحر میخوندن مال قدیم بود، لقمه مردم حلال بود، به اینا میدادن، اینا هم سحرها میخوندن. الان لقمه ها شبهنا که فروسا هم سحر و صبح و از آن صبح همه رو قطع کردن. اون مال وقتی بود که لقمه ها حلال بود. چشم برزخی خروس رو میبرد، چشم برزخی خروس رو میبرد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی رو. ایشون از علمای بزرگ کسی بود که تو ماجرای رضا شاه وقتی که با چکمه وارد حرم حضرت معصومه شد، ایشون بود که روبروی رضا شاه در اومد. رضا شاه ملعون هم سیلی زد به صورت این ولی خدا، هم با چکمه افتاد به جونش و تبلیغش کرد. ایشونو از قم تبلیغ کرد به شهرده. ماجراهایی داره شیخ محمد تقی بافقی، اگه فرصت بشه حالا شاید برخیشو شبهای بعد اشاره کنه. ایشونو تبلیغ کردن به شهر ری. نمازی داشت، مسجدی داشت، نماز جماعت میخوند. یا آقایی با پسر کوچیکش اومده بود نماز جماعت ایشون. توی نماز جماعت این پسره کنار نشسته بود، آقا الله اکبر گفت، این پسره جیغش بلند شد، پسر بچه پرید تو بغل باباش، نماز تموم شد، بابای گفتش که چیه پسر جان قصر صدا میکنی؟ گفت بابا من دیدم که این حاج آقا الله اکبر که گفت یکی جلوی ظاهر شد. بعد او آقا که میرفت رکوع اینم میرفت رکوع، او آقا که میرفت سجده اینم میرفت سجده، بسن میترسید. این پدر دست پسره رو گرفت بگر کنار شیخ محمد تقی بافقی نشست. او حاج آقا این بچه من یه چیزی دیده، این دیده شما الله اکبر که گفتی یه نفر جلوت ظاهرش، این ماجرا چیه؟ ایشون گفت کی دیده؟ همین دیده؟ گفت بله. دست کرد تو جیبش، گفتش که بازار شهر ری، شاید تهران رفته باشید دیگه، حرم از عبدال از این دور تا دورش بازار، اونجا گوشت شتر و اینها هم خلاصه زیاد داره. پولو داد به این پدره، گفتش که این بچه رو برمی داریم اینجا تو بازار، یه کباب بهش میدی. گفت من با کباب و اینا کار ندارم، واسه من باید توضیح بدیم که این چی بود، یا میگی یا برمیگردم پیش مردم داد میزنم ماجرا رو برای همه تعریف کنم. گفت شما اول این کباب بچه بده، بعد حالا بیا با هم دیگه مذاکره بکنیم. برد فردا بچه رو برد یه کبابی و خلاصه یه کباب درست حسابی بهش داد و برد. و نماز که تمام شد، شیخ محمد تقی بافقی از این پدره پرسید، از پسرت بپرس که بازم اونی که دیروز دیده بود دید یا نه؟ سوال کرد. گفت دیدی اونو؟ نه ندیده. گفت خب ماجرا چیه؟ گفت یه چیزی میگم بین خودمون میمونه، من گاهی که خیلی مراقب افکار و افعالم هستم، توفیق پیدا میکنم نماز جماعت که میخونم، نماز جماعت من متصل میشه به نماز امام زمان. این پسر شما اینو دیده بود، خدا بهش نشون داده بود. گفت آقا چرا دیروز دید امروز ندید؟ گفت این خاصیت اون گوشت کبابی بود که تو بازار بهش دادی خورد، چشمو میبنده، چشمو میبنده. حالا کبابی که نده، کباب فروش و اینا که نده نمیده. حالا یا به خاطر این بوده که گوشت گوساله بوده که کراهت داره، یا به خاطر این بوده که تو بازار خورده که کراهت داره، یعنی کبابی درست حسابی هم داشت. این مرشد چلویی کسی بود که کبابی داشت ولی تشرف داشت خدمت امام زمان. قرار این که آقا جان من این لقمه ها چشمو میبنده، کی باید درست بشه اینها، کی پاک میشه، کی از بدنمون در میاد؟ ماه مبارک رمضان، روزه ماه رمضان، اینا رو خارج میکنه، اینا رو خارج میکنه. این کثیف کثافت هایی که تو وجود آدم گاهی راه پیدا میکنه، خودم میگه این آلودگی هایی که از این برون برمینا، این کی پاک میشه؟ ماه مبارک رمضان. خب این چند تایی دیگر رو سریع بگم براتون، خیلی اذیتتون نکنم. اولین ویژگی روزه ماه رمضان چی بود پیغمبر فرمود؟ حرام را از بدن خارج می‌کنه. دومی ویژگی یقرب من رحمت الله، آدم رو به رحمت خدا نزدیک می‌کنه. رحمت خدا تو وجود آدم میاد، وجود آدم رحمت بهش می‌خوره. حالا در این زمینه بحث زیاده که بماند، شاید یه وقت دیگه این صحبت کرد. و ثالثا یکون قد کفر خطیئت آدم ابی. این خلاصه ما چون بچه حضرت آدم هستیم، حضرت آدم از اون گندم خورد، از این آلودگی های دنیا بالاخره اومد سمت حضرت آدم. به سمت حضرت آدم که اومد، تو همه بچه های حضرت آدم هم هست. اونم اگه کسی میخواد ازش جدا بشه، دور بشه، اونم با روزه ماه رمضان دور میشه. چهارمین ویژگی یحون الله علیه سکرات الموت. این خیلی مهمه. موقع جون دادن، این سکرات مرگ برای این کسی که اهل روزه ماه رمضان بوده ساده بشه. سکرات مرگ آقا جان چیز سنگینیه. امام صادق میفرمود اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. خدای من به پناه میبرم از این حالت مستی موقع جان دادن. آدم سرگشته میشه، دست و پاشو گم میکنه. چی آدم رو نجات میده موقع جون دادن؟ آدم راحت جون بده روزه ماه رمضان. اینهایی که روزه نمیگیرن خیلی بیچاره، میتونن بگیرن. با ایستاده در مغازه بارها دیدم من، تهران، مشهد، جاهای مختلف، کوکاکولا دستش گرفته سر ظهر ماه رمضان داره میره بالا، میگه آقا روزه بگی، میگه زخم معده دارم. آخه پدر آمرزیده زخم معده داری که این کوکاکولا که بیشتر ضرر داره تا روزه. همه چی براش خوبه، زخم معده داره، فقط روزه ضرر داره. نه چی بخوره مشکل پیدا نمیکنه. سر ظهر ماه رمضان پیتزا میخوره با پپسی، این هیچ مشکلی برای زخم معده نداره. این آدم سالم بخوره سنگکوب میکنه، هیچ مشکلی پیدا نمیکنه، فقط روزه بگیره مشرف به مرگ میشه. اینا بیچارگی، اینا بدبختی خدا اینا رو دور کرده از رحمت خودش. پنجمی ویژگی چی بود؟ والخامسه امان من الجوع والعطش یوم القیامه. کسی که اینجا تشنه است، گرسنه است، روزه ماه رمضان گرفته، روز قیامت دیگه نه تشنگی داره نه گرسنگی. ششمین ویژگی و سادسه یعطیه الله براءتا من النار. اماننامه میدن آقا جون، اماننامه میدن. شما فرض کنید جنگ بشه، بعد به شما اماننامه بدن، پناهندگی بدن، برگه پناهندگی بدن. گاهی اینجور میشه دیگه، توی جنگ ها میگه آقا فلان شهر رو نزنید، موشک بارون نکنید، فلان شهر در امانه، فلان طایفه در امانه، فلان خانواده در امانه. روز قیامت کیا امان نامه دارن از آتش جهنم؟ کسایی که تو دنیا اهل روزه ماه رمضان بودن. و هفتمین ویژگی و سابعه یطعمه الله عز و جل من طیبات الجنه. به به، خدا به این کسی که اینجا گرسنه بود و تشنه بود، اون طرف تو بهش از اون میوه های خاص و از اون غذاهای خاص بهش میده. از اونا اینجا غذاها چیه؟ غذا هنوز پایین نرفته تبدیل به چی میشه آقا جان؟ دیگه توضیح نمیخواد که گوشت بره رو گرفته، بهترین بره، بهترین ماهی، خاویار کیلو چند صد هزار تومن، چند میلیون خاویار کیلو چند آقا جان؟ نخورده رنگش هم نیدید، خدا نصیب کنه انشالله، اون بر انشالله خدا نصیب کنه. خاویار کیلو چند میلیون تومن رو میخوره، این از اینجا که میره پایین تبدیل به نجاست میشه، از اینجا که میره پایین میشه نجاست. و بعد چند سال اون خاویار کیلویی چند میلیون تومن از بوی بدش آدم با فرار کنه. این مال دنیاست. ولی بهشتی از اطمینان که بهشتی ها مثل جنین هم توی رحم مادر هرچی میخوره فضولات نداره، دفع نمیشه. این بهشت. بعد تازه روایت عجیب غریبه در مورد بهشت، میفهمن سیب و گاز میزنه وسطی که داره میخوره میگه یک کاش این بشه طعمش مثلا گلابی، نه اینکه اون درخت سیب و گلابی همه چی بده، اینی که تو دهنشه این همونجا برعکس میشه، تو دهانش مزه عوض میشه. کسی تو دنیا اهل روزه باشه و در ماه رمضان خدا از طیبات بهشت بهشت میده. اینا رو که یهودی شنید گفت راست گفتی، من حرف قبول کردم. هفت تا ویژگی. پس سوال یهودی چی بود؟ گفت که چرا یک ماه روزه میگیرید؟ حضرت فرمود که چون آدم وقتی لقمه بهشتی رو خورد یک ماه طول کشید. گفت حالا اگه روزه بگیرید چه خاصیتی داره؟ حضرت هفت تا چیز رو ذکر کردن. حالا انشاءالله شبهای بعد نکات بیشتری عرض خواهیم کرد، روایت بیشتری خواهیم خوند اگر خدا توفیق بده و انشاءالله حیات داشته باشه. خب جلسه اولمونه، شب اولیست که دوره همین ماه مبارک رمضان. اصل ماه رمضان آقا جان من اگر بخوان این روزه های ما رو قبول بکنه، اگه خدا بخواد در ازای این روزه ما به ما چیزی بده، به واسطه کی میده، به واسطه چی میده؟ به یمنهی رزق البرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. اگه روزه های ما رو قبول بکنه به واسطه امام زمانه. در دعای مدبه میگیم فجعل اعمالنا بهی مقبوله یا صلاتنا بهی مقبوله. اعمال ما رو به واسطه او قبول میکنه خدا، وگرنه روزه شکسته بسته من که خاصیتی نداره. به واسطه روزه امام زمانه که روزه ما قبول میشه، به واسطه نماز امام زمانه که نماز ما قبول میشه، به واسطه ذکر و استغفار امام زمانه که خدا از ما این ذکرها و این مراسمها و این حرف و اینها را قبول میکنه. دست دامان آقامون امام زمان باید بشیم. خب توسلی بکنیم خدمت آقا امام زمان، توجهی بکنن در این شب اول، عنایتی بکنن، انشاءالله بهره‌مند بشیم از این ماه مبارک رمضان. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى خوب می شوم این روزها خیش شاکیم قدری تحملم بنما خود می شدم حتی اگر گناه خلایه کشم بجوش با یک نگاه لطف شما خود می شدم من ننگ و آر حضرت تان تا به کی شدم خوب می شدم با یک دعای مادر دل سوز و مهربان ام الائمه النجبا خوب می شدم جمعی کبوتر حرم شان شهدای مدافع حرم همین شهدا بهترین جان الان خدمت رسول الله فاطمه زهرا جمعی کبوتر حرم فاطمه شدن من هم شبیه آن شهدا من بدترین غلام و حقیر ولایتم ای بهترین امام بیا خوب میشم با این همه بدی با این همه بدی به ظهور شما قسم با یک نسیم کرب و برام خوب می شدم صبحی که ظهور می فرماید بین رکن و مقام صدا می زند با اون صدای زیبا با اون چهره دل رو با خدا نصیب ما کنه ببینیم انشاءالله صداشو بشنویم چهره شو ببینیم صدا می زند علی اهل انا ابن من قلت قتلت شاما ای اهل و عالم من به زن اون آقای هستم که بین دونم با لب تشنه سر از دلش جدا بزرون آقای هستم که بدنش رو روی زمین سوزان کربلا ترم موریانا بدنش رو ریان رها کردن Sir John.